بسم الله الرحمن الرحيم ولنرجع إلى تفصيل القسم الذي لا يكون في أحد قياسيه إلة قريبة ويكون في الثاني إلة قريبة. بحث درباره این بود که گاهی راجع به یک مطلب دو تا برهان اقامه میشه که یکی برهان این نیست و یکی برهان لمی. در ابتدا شیخ فرمود که به طور کلی این موارد رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه دسته اونهایی که در یک علم دو تا برهان اقامه میشه یا میشه در یک علم دو تا برهان اقامه کرد و یکیش مشتمل بر علت غریبه هست و یکی نیست، و یه دسته اونهایی است که ممکنه در یک علم برهانی اقامه بشه به صورت برهان لمی و در علم دیگری برهانی اقامه بشه به صورت برهان انی. این قسم را اول ذکر کرد و بعد فرمود که این را تفصیلش را بعدن خواهیم گفت. حالا نوبت رسیده به وفای به این عهد. حاصل مطلب اینه که یک مطلبی رو ما میتونیم در یک علمی برهانی براش اقامه کنیم، اما این برهان فقط ثبوت محمول را برای موضوع اثبات میکنه، لم حقیقیش را به دست نمیده. ولو اینکه یک علتی هم برای ذکر میشه، اما علت موجبهی که 100% اثبات بکنه، ایجاب کنه معلول را، اینجوری نیست. همین اندازه هست که ما مطمئن میشیم که این محمول برای موضوع ثابته، قضیه ثابته. اما برای اینکه این مطلب به کنهش برسیم و علت حقیقیش رو به دست بیاریم، این مربوط میشه به یه علم دیگری. قبلا در ارتباط علوم با همدیگه و اینکه بعضی علوم مقدمند بر بعضی دیگه و اینا، یه همچین مطلبی رو خود شیخ فرموده بود که میشه ما یه مطلبی را در یه علمی اثبات بکنیم ولی برهان حقیقیش ما در علم دیگری است. فعلا ایشون در مقام شرح کلام ارسطو هست. اتفاقا کلامی که در ارسطو داره در اینجا یه کلام خیلی مبهم است. یه تعبیر مجملی داره که معلوم نیست منظور ایشون از این تعبیر چی بوده، و شراح کلام ارسطو هم اختلاف کردن که منظور از این کلام چیه. عمده عنایت شیخ به تفسیر این کلامه، مثل سایر مطالبی که در این فصل ها ملاحظه می‌کنید. غالب مطالبش را جای دیگه خود شیخ بیان فرموده. حالا در مقام شرح کلام ارسطو هست و فایده این بررسی ها هم همینه که آدم قدرت فهمیدن کلمات گذشتگان و مطالب مجمل و متشابه را پیدا بکنه. یه تمرینی است در واقع برای فهمیدن کلمات پیچیده و مغلق. تعبیری که ارسطو به کار برده اینه، میگه و ایضا فی الاشیاء التي یوضع الاوسط فیها خارجا انما یکون البرهان علی لمه اذا کان اخبر بالعله نفسها. این تعبیری است که در برهان ارسطو آمده. میگه اون جاهایی که اوساط خارج قرار داده میشود، این تعبیر معلوم نیست که منظور چیه، که وسط خارج هست یعنی چی، خارج از چی هست، و این چه ربطی داره به این که علت اگر علت حقیقی باشد لم میشه و الا نه برهان لمی نمیشه، یعنی چی که اوساط خارج باشه. در ذیل کلامش یه مثالی زده، گفته مثل این قیاسی که از شکل ثانی تشکیل میشه. مثلا میگیم که الجدارو غیر حیوان یا لیس به حیوان. این یه مقدمه. یه مقدمه میگیم کل متنفسن حیوان. نتیجه میگیم که الجدارو لیس به متنفس، یا الجدار و غیر متنفس به صورت معدول موجبه معدولت المحمول. خب خلاصه میخوایم اثبات بکنیم که جدار تنفس نمیکنه از راه اینکه حیوان نیست. یه قیاسی به طور شکل ثانی تشکیل شده اینجا. اگه بخوایم به صورت شکل اول این قیاس رو تشکیل بدیم، این قیاس ناتمامه. اگه بخوایم این شکل اول باشه، باید بگیم که الجدار و غیر حیوان و کل حیوان لیس به متنفس فالجدار و لیس به متنفس. ضرب دوم از شکل اول که حد وسط تکرار بشه. ولی این صحیح نیست، این کبرای این قیاس غلطه. اگر بگیم کل حیوان غیر متنفس و متنفس، این صحیح نیست، برای اینکه حیواناتی هم داریم که تنفس نمی کنند، مثلا ماهی ها. منظور از تنفس همین تنفس معمولی است که هوا را بکشن در ریه و دوباره پس بدن. اما حیواناتی که مثلا آبشوش دارن یا به صورت‌های دیگری از اکسیژن هوا استفاده می‌کنن، اینو میگن تنفس نمی‌کنن. اگر بخوایم به صورت شکل اول باشه، باید اینجوری بگیم. بگیم الجدار و غیر حیوان لیس به حیوان و کل حیوان متنفس فالجدار و لیس به متنفس. ولی این کبراش غلط. این است که به صورت شکل دوم بیان می‌کنیم. بگیم الجدار و لیس به حیوان و کل متنفسن حیوان. این کلا کبرا صحیحه، هر متنفسی حیوان است، اما هر حیوانی متنفس نیست. در اینجا حد وسط در هر دو تا مقدمه محمول قرار گرفته. حد وسط چیه؟ حیوان. الجدار و لیس به حیوان، کل متنفسن حیوان. حد وسط در این دوتا مقدمه محمول قرار گرفت. این است که میشه شکل ثانی، نتیجهش هم میشه فالجدار و لیس به متنفس. برای اینکه ما این استنتاج را بکنیم، در واقع از راه حیوان نبودن جدار اثبات کردیم که متنفس نیست. این یه نفع علیتی داره برای عدم تنفس، چون کسی که موجودی که بخواد تنفس بکنه باید موجود زنده زی حیاتی باشه، یعنی حیوان باشه تا بتونه تنفس بکنه. ولی این علت غریبه نیست. دلیلش هم همینه که اینطور نیست که هرچه حیوان شد باید تنفس بکنه. اگه علت غریبه موجبه بود، همین که حیوانیت در چیزی اثبات میشد، تنفس هم اثبات میشد. حالا که اینطور نیست، ممکنه چیزی حیوان باشه اما تنفس نکنه. پس این یه چیز دیگه هم میخواد. این علت بعیده هست. علت غریبش اینه که حیوان ذریه باید باشه، حیوانی که ریه داشته باشه اون تنفس میکنه. پس علتش ذریه هست ولی در کلام ذکر نشد. به هر حال این مثال هم در ذیل کلام ارسطو اومده که از شکل ثانی هست. بعضی از مفسرین کلام ارسطو به استناد این مثال گفتن منظور ارسطو از این که گفته اوساط خارج باشد، وسط خارج باشد، یعنی از شکل دوم باشه، منظور همین بوده. حالا چه نظری داشته به این که گفته وسط خارج است، اینا دیگه توضیحی ندادن. گفتن منظور اینه که یعنی از شکل ثانی باشه، یعنی خارج از شکل اول باشه، یا خارج باشد یعنی در طرف واقع شده، چون در شکل اول حد وسط واقعا وسط برهان قرار میگیره، اما در اینجا حد وسط میفته آخر برهان، یعنی در اکبر قرار میگیره، در محمول کبرا قرار میگیره. آیا منظور این بوده؟ به هر حال گفتن این که گفته اوساط خارج باشد یعنی شکل ثانی باشه. این یه تفسیری است از یکی از مفسرین ارسطو به نام اسکندر نقل. بعضی دیگه گفتن نه، منظور این است که اوساط خارج باشد یعنی وسط علت قریب نباشد، که انهو اینجور خواسته بگه که اون چیزی که وسط حقیقی هست در برهان نیست، خارج از برهان است. همطور که عرض کردم، اونی که حد وسط حقیقی هست در این مثال ذریه بودن است، و این ذریه بودن در کلام ذکر نشده، نه ذریه ها، ذریه بودن، ششدار بودن. این در قیاس نیامده. پس حد اوسط حقیقی، اون که واقعا این مطلب رو اثبات میکنه، این خارج از قیاس است. شیخ در مقام جمع برآمد، میگه احتمال اول ازهر است و احتمال دوم اسوب درست‌تر است، که بگیم منظور این است که حد وسط حقیقی در کلام نیست. این خلاف ظاهر کلام ارسطو است، ولی این معنا صحیح تره. حالا برای اینکه توضیح شما مطلب رو درست درک کنید، مثل جای دیگه این متن برهان ارسطو رو ملاحظه بفرمایید. یه احتمال دیگری هم ممکنه داد که در هیچ کدوم از این کلمات نیومده، حالا بعد اون رو عرض میکنم. اما الذی لا یکون فیه علتون قریبتون، گفتیم دو تا برهان هست، یکی لمی یکی انی. برهان لمیش اونیست که علت قریبه درش آمده، برهان انیست اونه که علت قریبه ندارد ولو علت بعیده باشد. حالا اون قیاسی که علت قریبه درش نیست، فقط قیل فی التعلیم الاول ما هذا لفظه، عبارت ارسطو در اینجا اینه. و ایضا فی الاشیاء التی یوضع الاوسط فیها خارجن، در چیزهایی که حد اوسط خارج قرار داده می شود. ابهام توی این تعبیر یوضع و خارجنه، یعنی چی خارج از چی قرار داده می شود. در چنین مواردی انما یکون البرهان علالمه اذا کان اخبر بالعلت نفسها، در صورتی که در چنین مواردی علت حقیقتا آورده شده باشه و خبر داده شده باشه بهش، که شیخ میگه منظور از علت نفسها یعنی همون علت قریبه، اون وقت میشه برهان لم. فان لم یخبر بها نفسها لم یکن برهان علالم بل علائن. و انما یعنی بالعله العله القریبه، این عبارتش است. لکن قوله الاشیاء التي یوزع فیها الاوسط خارجا یحتمل معنیین، دو تفسیر براش شده، شیخ هر دو را به عنوان احتمال ذکر میکنه. احدهما ان لا یکون ترتیب الحدود الا ترتیب شکل الاول، اگر به ترتیب شکل اول باشه اون میگیم اوسط داخل است، اگر به ترتیب شکل ثانی باشه میگیم اوسط خارج است. بل الا ترتیب ثانی، مثلا به ترتیب شکل ثانی باشه، فیکون الحد الاوسط خارجا، در ترکیب شکل ثانی میگیم حد اوسط خارج است، یعنی وسط حقیقی برهان قرار نگرفته. ولا یکون اعتل علت القریبه فیه، در شکل ثانی علت قریبه داده نشده. کما نقول فی شکل ثانی ان الجدار لا یتنفس، این مثالی است که خود ارسطو در ذیل کلامش آورده و به استناد همین مثال هست که کلامشو اینجور حمل کردن. میگیم ان الجدار لا یتنفس لانه لیس به حیوان، این البته این شکل قیاسی نیست، شکل قیاس اینه که الجدار غیر حیوان و کل متنفسن فهو حیوان، فالجدار غیر متنفسن، چرا؟ حد وسط علت واقع میشه، لانه حیوان، لانه لیس به حیوان. اگر خواستیم ما اثبات کنیم که جدار تنفس نمی کند به خاطر اینکه حیوان نیست و اینا در شکل ثانی بیان کنیم، شکلش همین میشه که عرض کردم. و هازد تأویل ازهر، این تفسیر برای کلام ارسطو با ظاهر کلامش بیشتر میخونه، چون به همین مثال تمسک کرده. و یکون انما نسب الی شکل ثانی، چرا این رو گفته به شکل ثانی نسبت داده؟ لانه کما علمت اولا به سلب، قبلا در مقام اشکال که بیان میکردن تا نتایج سلبی را معمولا مناسبتر اینه که از شکل ثانی گرفته بشه. و هازا یقع فی البراهین سالبت اکثر، شکل ثانی غالبا در براهین در قضایای سالبه است. و انکان قد یقع فی الموجبه، گاهی هم ممکنه در بعضی ضروبش نتیجه موجبه گرفته بشه، ولی معمولا در شکل ثانی نتایجش سالبه است. به هر حال این یک وجه برای کلام ارسطو که منظور از خروج حد اوسط این باشه که قیاس به صورت شکل ثانی بیان شده باشه. فهمت تفسیر ثانی و هو الاسوب و ان لم یکن الازهر، با ظاهر کلامش خیلی وفق نمیده اما معناش صحیح تره. فهو انه یعنی بالاوسط الاوسط فی القیاس و الوجود جمیعن و هو العلت القریبه. این که میگه اوسط خارج است، منظورش نه اوسط در قیاسه، یعنی اونی که واقعا در قیاس باید باشد و اوسط حقیقی در وجودن هست، یعنی اون چه میبایست حد اوسط قرار بگیرد تا برهان بشود برهان علم، اون خارج از برهانه، یعنی تو برهان ذکر نشده. و هو العلت القریبه علی انها منعکستون، علت قریبه به صورتی که منعکس باشد و هر جا اون علت قریبه بود معلولش هم باشه. خب این که میگیم و خارج است یعنی چی؟ یکون و معنا وضعی خارجن ان لا یکون قد رتب فی اجزاء القیاس، یعنی چنین حد وسطی در قیاس نیامده. بل ترک من خارجین، رها شده در خارج از قیاس. مثلا در همین مثال فإن الجدار فی مثال المذکور لیس علت و کونهی غیر متنفسین ماوضع، این هم عبارت عجیبی، علت متنفس نبودن جدال اونی نیست که در قیاس آمده، اونی که در قیاس آمده حیوانیت، و حالون که حیوانیت علت عدم تنفس نیست. لیس علت و کونهی غیر متنفسن ماوضع، اون چه در برهان قرار داده شده این علت متنفس نبودنش نیست. چیه اونی که در برهان هست؟ کونهو لیسه به حیوان، اون حد وسطی که در برهان آمده لیسه به حیوان است. و حال اون که لیسه به حیوان علت عدم تنفس نیست، ممکن است حیوانم باشد و بازم تنفس نکنه. اونی که علت واقعیش هست ترک خارجن، یعنی در قیاس در نیامده. اون چیه؟ کونهو غیر زیریه، چون ریه ندارد تنفس نمی کند، و حالا که در قیاس اسمی از این آورده نشده. پس این اوسط واقعی ترک من خارج، وضع خارجن، یعنی در قیاس نیامده. فانه اذا کان للایجاب مطلقا علت منعکستون فرفع تلک العله علت السلب، همونطور که ریه دار بودن علت برای تنفس است، سلبش هم علت برای سلب تنفس است. عدم و علت شیء علتون لعدم ازارکش. و کان السلب مطلقا اذا کان له علتون منعکسه فمقابل تلک العله علت الایجاب، وقتی سلب که سلب حیوانیت بود، این سلب زیریه بودن بود، این علت برای سلب بود، ایجابش هم میشه علت برای ایجاب، یعنی ریادار بودن هم میشه علت برای تنفس. خب ما گفتیم که اونی که در قیاس آمده علت نیست، یعنی حیوانیت لیس به حیوان علت غیر متنفس بودن نیست. چرا؟ ولو کان علت و انه لا یتنفس کونه لیس به حیوان، اگر این علت می بود کان علت و انه یتنفس کونه حیوانن، باید علت تنفس هم حیوانیت بش باشه. اگر علت سلب تنفس سلب حیوانیت بود، علت تنفس هم میباید حیوانیت باشه. پس باید هر جا حیوانیت باشه تنفس هم باشه، بارون که اینجور نیست. ولی سکزال فن من الحیوان مالای تنفس و کزال اگلیس علت انه لای تنفس، همینطور که در ایجابش نیست، در سلبش هم معلوم میشه این نیست. علت عدم تنفس هم عدم حیوانیت نیست، بلکه عدم ریادار بودن است. بل الحیوان اعم من مالای تنفس، لیس بر حیوان هم اخص است از مالای تنفس. فان من غیر المتنفسات ما هو حیوان، در ضمن چیزهایی که تنفس نمی کنند چیزهایی هم هستند که حیوان است، همطور که عرض کردم مثل حیوانات چیز مثلا ماهی ها یا حشراتی که ریه ندارن، کرم ها مثلا. بل علت تنفس اخص من الحیوانیه و هو وجود ریه، و علت عدم تنفس هم اعم از عدم حیات است و اون عدم ریه است. باز در ذیل کلام ارسطو این مطلب اومده که دیروز به عنوان مثال عرض کرده بودم، شیخ اینا اینجوری آورده: ولکن قوما لشدت تکلفهم دقت الكلام و تقدیر فیه یتباعدون عن العلل القریبه الى البعیده. گاهی میشه یه اشخاصی در کلام تقدیر زیاد میارند و کلام رو پیچیده میکنند و به جای علل قریبه میرن سراغ علل بعیده. برای تقریب به ذهن گاهی ما خودمون یه کنایاتی میاریم که اینا چند واسطه میخوره، گاهی کنایه لازم و ملزومی هستن که روشنه، لازم رو میگیم ملزوم رو اراده میکنیم، ولی گاهی هست چندین واسطه میخوره. مثلا میگیم فلانون کثیر الرماد یا طویل النجاد، فلانی بند شمشیرش بلنده. این منظورم اینه که شجاع، یعنی این بند شمشیر بلند بودن این لازمه اینه که مثلا شمشیرش بلند باشه، لازمه شمشیر بلند اینه که قدش بلند باشه، لازمه قد بلند مثلا اینه که شجاع باشه. اون وقت ما اراده میکنیم شجاع بودن رو به این ترتیب. این برای تقریب به ذهن گفتم که گاهی آدم یه تعبیراتی میاره، یه کنایاتی میگه، چندین واسطه میخوره. بعضی از اشخاص هستن گاهی شاید دیده باشی وقتی مثل میزنن یه کنایه میگن، خیلی آدم باید دقت بکنه تا ببینه چی میخوان بگن. حالا این در مقام استدلال هم بعضی ها اینجوری هستن، گفته چرا در بلاد سقالب تارزن نیست؟ برای اینکه اینا درخت موکم داره. درخت موکم دارن چه ربطی داره به اینکه مثلا تار و تنبور اونجا کمه یا مطرب کمه؟ این برای اینکه وقتی درخت مو زیاد باشه شراب زیاد درست میکنن، وقتی شراب زیاد شد خوردن مست میشن، وقتی مست شدن اون وقت میل به مطرب پیدا میکنن، میرن سراغ مطرب. چون اینا درخت مو ندارن، اینا مطرب هم در کشورشون کم پیدا میشه. کما قیل ان فی بلاد السقالب لیس فیها زمار یا زمار. زمار منظور یعنی کسی که نیزن هست، مطرب. زمار آلات طرب را میگه. از لیس فیها کروم، چون اونجا درخت مو ندارن. ولو قیل انه لیس فیها خمور لکان اسا قد ادیت العلت القریبه فی الاغناء عن المطربین. اگه گفته بود چون اونجا خمر کم هست، این چه بسا میشد بگن یه علت غریبه هست، اما این رفته سراغ اونی که علت پیدایش خمر هست. ولکن اعطا علت العله فلم یوزه المقصود ولم یبرهن. خب باز میپردازیم به بخش دیگری از تفسیر کلام ارسطو. بیانی که اینجا شیخ داره یه مقداری قضیه رو مبهمتر کرده. یعنی ارسطو خودش اومده میگه که اختلاف براهین این علم به دو دسته تقسیم میشه، گاهی در علم واحد است، گاهی در علمین است. شیخ وقتی منتقل به این قسمت میخواد بشه میگه: و قد قیل فی التعلیم الاول انما یمکن ان یکون هازا فی الاکثر فی علمین. این حالا درست روشن نیست که این هازایی که ایشون میگه به کجا میخوره. منظور از کلام ارسطو این است که اون جایی که اختلاف لم و این مال دو علم باشد، اون وقت یک موارد اکثری داره یک موارد اقلی داره. اما از این کلام شیخ این معنا رو به آسانی نمیشه استفاده کرد، نه که با توجه به متن کتاب برهان قسمتش روشن‌تر میشه. به هر حال اون جایی که اختلاف برهان و این علم مال دو برهان مال دو علم باشه، این موارد مختلفی داره. اکثرا طوری است که این دو علم، یکی علم اعلاست یکی علم اسفله. برهان انش در علم اسفل اعطا میشه، برهان لمش در علم اعلا. علم اعلا و اسفل یعنی چی؟ در تقسیم بندی علوم قبلا شیخ در یه فصلی ذکر فرمود که رابطه بین علوم چجوره. گاهی هست که موضوع یک علمی اخص از موضوع علم دیگری است. مثلا موضوع علم مناظر و مرایا با علم هندسه. علم هندسه از مطلق مقدار بحث میکنه، اما مناظر و مرایا از مقادیر خاصی در رابطه با رؤیت بحث میکنه. موضوع اون علم اعم است، میگیم علم هندسه اعلاست و علم مناظر و مرایا اسفل است. یا مثل عدد و موسیقی، مثال هایی که قبلا شیخ زده بود، عدد علم حساب از مطلق روابط بین اعداد بحث میکنه. در علم موسیقی هم از روابط اعدادی بحث میشه، اما یه اعداد خاصی که مربوط به نغمه های موسیقی هست، نه هر عددی و نه به هر جهتی. این رو میگیم علم اسفل. اون وقت گاهی هست که یک قضیه در علم اسفل اثبات میشه ولی برهان لمیش مال علم اعلاست. در این علم نمیاد از اون براهین کلی ریاضی بحث بکنن، فقط اون چه مربوط به همین قسمت میشه اشاره ای میکنن. ما اگر بخواد لم قضیه را آدم بفهمه که چیه، باید اون برهانهای کلی که مال مطلق مسائل ریاضی و هندسی هست، باید اونا را بررسی بکنه. وقد قیل فی التعلیم الاول انما یمکن ان یکون هذا فی الاکثر فی علمین اذا کان، یعنی تعدد برهان ان و لم و اختلافشون در دو علم مواردی دارد، اکثرش اونجاییست که ازاکان احدهما تحت الاخر به منزلت علم المناظر اند علم الهندسه، که علم المناظر تحت علم هندسه است، نسبت به او اسفل است. علم الهیل اند علم المجسمات، مجسمات بخشی از هندسه است، درباره اجسام بحث میکنه، چیزایی که داره حجمه. علم هیل این همون علمی است که امروز بهش میگن علم مکانیک، این نسبت به اون مرتبش نازل تر است. علم و تألیف لحون عند علم العدد، تألیف لحون هم علم موسیقی است. قبلا هم علم تألیفی اجازه کرده بود شیخ، منظور هم علم موسیقی بود. اون مثالی هم که در فصل اول گفتم من بلد نیستم که فرمود مسئلتون تألیفیه، اونم منظور مسئله موسیقی است. حالا بعد یه مثالیشون راجع به موسیقی داره، در اونجا توضیحش عرض میکنم. علم تألیفی وقتی میگن منظور علم موسیقی است، یعنی تألیف الهان. علم موسیقی را اینجور تعریف میکنن، یعنی علم ترکیب صوت اصوات است به گونه ای که شنونده خوشش بیاد. این تألیف الاصوات یا تألیف النغمات این اسمی است برای علم موسیقی. و علم ظاهرات الفلک تحت احکام نجوم، علم نجوم یه علم کلی است که درباره همه احکام ستارگان بحث میکنه. یک بخشیش مربوط به این اشکالی است که ستارگان در آسمان دارند و تفاوت‌هایی است که در اینها پیدا میشه یا ظهور و طلوعشون، این به درد ملاها و کشتیبان‌ها میخوره که در ملاحت ازش استفاده میکردند که حالا کجا هستیم، چه وقت شب هست. اینا از اشکال این چیزهایی که روی آسمان ظاهر میشد و حسب جاهایی که ستارگان داشتن اینا به دست میآوردن، در چه سمتی داریم حرکت میکنیم، مثلا ستاره جدایی مثلا تشخیص میدادن، یا چه وقت شب هست، یا چه وقت مثلا چه فصلی هست. حالا حتی اینا هم رو گاهی از ستارگان اینا تشخیص میدن. این یک جهت خاصی است از علم نجوم. و علم ظاهرات الفلک تحت احکام نجوم، منظور احکام علم هیئت. فإن هذه العلوم يكاد أن يكون الأعلى والأسفل منهما متواتر الاسم. باز این تعبیر است مال ارسطو، شیخ در مقام تفسیرش برمیاد. گفته ارسطو که در این جور موارد علم اعلا و اسفل يكاد أن يكون متواتر الاسم. شیخ میگه چرا يكاد اینجا به کار برده؟ این از همون دقتایی است که در کلمات بزرگان فقه و اصول هم ما در تعبیراتمون گاهی میکنیم. شیخ از این ریزکاری ها میکنه که میگه چرا ارسطو اینجا یکادو گفته، نگفته اینجا متواتر الاسم. حالا متواتر الاسم یعنی چی؟ یعنی یک اسم به یک معنا بر هر دوتا علم اطلاق میشه. اگر یک لفظی به معنای واحد بر دو مصداق هم شد، میگیم این اسم متواتی است نسبت به این دوتا مصداق. میگه مثلا ما وقتی میگیم فرض کنید علم نجوم، گاهی منظور اون علم کلی نجوم هست که از همه احکام ستارگان بحث میکنه، گاهی منظور همون چیزیست که مورد حاجت ملاحینه. این به یک اسم به طور تواتی یکاد و ان یکون متواتیت الاسم، یک لفظ به طور تواتی بر هر دو که یکی اعلاست و یکی اسفل بر هر دو اطلاق میشه. و اینما قیل یکاد و ولم یقل بالحقیقه، نفرمودین ها حقیقتا متواتی هستن، گفت یکاد و ان یکون متواتیه. چرا؟ وجهی براش، دو وجه ذکر میکنه شیخ. میگه اولا ممکنه واقعا این دوتا علمی که یکی اعلا و یکی اسفل هستن یه اسم واحدی نداشته باشه، جوری نباشه که ما یه اسم حقیقتا به هر دو اینا نسبت بدیم. مثلا علم حساب و علم موسیقی، وقتی ما میگیم علم حساب پیش وقت مثلا ذهن سراغ موسیقی نمیره، علم موسیقی نمیگیم علم حساب. درسته این محاسباتی هم انجام میگیره در موسیقی، ولی کسی بهش علم حساب اطلاق نمیکنه. پس اینجور نیست که یک اسم بر اعلا و اسفل هر دو اطلاق بشه دقیقه. گاهی اینجوره، گاهی هم حتی اون جایی که اطلاقم میشه علانت تواتی نیست، تشکیکیست. یکی از اقسام تشکیک تقدم و تأخره، اعلا و اسفل هر دو اطلاق بشه دقیقه. گاهی اینجوره، گاهی هم حتی اون جایی که اطلاقم میشه علانت تواتی نیست، تشکیکیست. یکی از اقسام تشکیک تقدم و تأخره. مشکک این است که مصادیق یک عنوان کلی اختلافاتی داشته باشند، یا به ضعف و شدت، یا به تقدم و تأخر، یا به اولویت و عدم اولویت. اقسام تشکیک اینجا هم همینطوره. اگر ما گفتیم علم نجوم، اولا اطلاق میشه بر همون علم نجوم کلی، ثانیاً گاهی بر اون علم ظاهرات فلک که مورد حاجت ملاحین هست اطلاق میشه. پس از این جهت نمیشه گفت حقیقتاً متواتی است. و ذلک لأن العلمین من هذین، این جور دو علمی که یکی اعلی و یکی اسفل هستند، ینسبان الی شیء واحد من وجهین، از یه جهت به یک شیء نسبت داده میشن. فإن الظاهرات و علم الهيئه كلاهما ينظر في حال الاجرام والابعاد، بله هر دو درباره اجرام و ابعاد بحث میکنه. و كذلك النجوم التعليمي و نجوم اصحاب الملاحه، کشتیبان ها، فإن كليهما ينظر في مواضع النجوم، این جهت مشترکه که هر دو درباره مواضع نجوم بحث میکنه. یا تألیف لحون تعلیمی و تألیف لحون سماعی، چون علم موسیقی یک جنبه علمی داره، جنبه نظری داره، یک جنبه عملی داره. جنبه نظری و علمیش را میگن علم تعلیمی، جهت تعلیمی موسیقی. اون جهت عملیش فن است، باید در عمل آدم یاد بگیره، تمرین بکنه، تشخیص بده موانی. اینها هم هر دو درباره نغم بحث میکنن، درباره نغمه ها. و کذالک اینا جهت مشترک، کذالک علم مناظر و علم هندسه، ینظران فی اشکال و خطوط و مقادیر، قدر مشترکشون همینه که هم در علم هندسه از مقادیر بحث میشه، هم در علم مناظر و مرایا. و کذالک علم الهیل و علم المجسمات، ینظران فی مقادیر ذوات عمق، و جس جسمانی باشه، حجم داشته باشن، برخلاف هندسه ای که از سطوح بحث میکنه، این هندسه مجسمه، از اجسام بحث میکنه که دارای عمق هستن علاوه بر طول و عرض. علم هیل هم همینجوره. فل هازل اشتراک الذی لها تشبه المتواتئه، این که میگه یکادن یکون متواتئتن، به خاطر اینه که اینا هم این هر دو علمی از اینا که یکی اعلی یکی اسفل هست یک جهت اشتراکی دارن، ولیکن لیست بالحقیقه متواتئتن. این ملاک این که چرا میگیم شبیه متواتی هستن، برای اینکه یک جهت اشتراک دارن. اما چرا نگفت حقیقتا متواتی هستن؟ لسببین. احدهما ان العلمین فی بعض الاصناف المذکوره لا یشترکان فی النسبه اشتراکا تاما، اینجور نیست که واقعا یک اسم بر هر دوی اونها اطلاق بشه و به یک صورت نسبت داده بشن به شیء واحد. فان العلم الموسیقا ينظر في عدد ما به حالن، درسته که از اعداد بحث میکنه اما یه عدد خاصی در یک حال معین، و هو عدد وقع في نغمن، عددی که اطلاق میشه بر نغمه ها، برای هر نغمه ای عددی اینا در نظر گرفتن. حالا ملاک این عدد چیه و اینا انشاءالله وقتی موسیقی خوندید متوجه میشه. و علم المناظر ينظر في مقادير ما، في مقادير ما به حالن، علم مناظر هم درباره مقادیر بحث میکنه اما نه مطلق مقادیر، یه مقادیر خاصی در یک حالات معینی که ارتباط با رؤیت پیدا میکنه. و هی مقادیر ما للبصر الیها نسبتون، اون مقادیری که یک نسبتی با بینش دیدن داره. علم الحساب ينظر في العدد على الاطلاق، اما در مقابل اینها، در مقابل علم موسیقی، علم عدد بود، علم حساب بود. علم حساب در مطلق عدد بحث میکنه. و همینطور علم هندسه که علم اعلا بود نسبت به علم مناظر و مرایا، اون درباره مطلق مقادیر بحث میکنه. پس اینجور نیست که اینها نسبتشون به مقادیر یک نواخ باشه. این یک جهت، پس متواتی حقیقی نیستن، برای اینه که اشتراک تام نداره. ول وجه حسان انهما ولو اشترکا فی المنظور فیه و استقرت نسبتهما الیه من جهت کمیت المنصوب الیه و کیفیته، حالا در اون جایی هم که اشتراک دارن و این نسبت از لحاظ کمیت و کیفیت هم لحاظ شد، تازه فلیست نسبت و معن بل بعضها اولا ولی بعضها آخرا، این نسبت علانعت المعیه یک نواخت همگام ثابت نمیشه، متواتی یعنی همگام. اما این نسبتی که به اینها دارن معیت نداره، این نسبت اولا برای یکی ثانیه ثابت میشه، برای دیگری ثانیه ثابت میشه، یعنی تقدم و تأخر از بینش، و این تقدم و تأخر از خواص تشکیکه، مفهوم متواتی تقدم و تأخر نداره. و هذا یمنع التواتو از صرف، پس این تواتو خالص نیست. و این اشترکت اشیاء و فی المعنا اذن لم تتساوی فیه، گویی اینکه یک نوع اشتراکی هست، اشیایی در یک چیزی اشتراک دارند اما نه علانات تساوی، بل اختلفت به تقدیم و تأخیر و استحقاق او نقصان و زیاده، یکی اولویت داره که عدم اولویت، استحقاق و عدم استحقاق، نقصان و زیاده، کما تبین لک من قبل، که در اقسام مفهوم اونجا که متواتی و مشککا میگفتیم اونجا بیان کرده شه. ولما کادت تکون هذه من المتواتعت اسماها شابهت به وجه ما علم الواحد، چون کأنه، چون این اسم بر علالت تواتی بر دو علم اطلاق میشه، کأنه اینا یک علم هستن. فشارکت به وجه ما فی المسائل، از یه جهت مشارکتی در مسائل دارن، یه مسئله هم در این علم مطرح میشه هم در اون. لکن اختلفت، ولی حقیقتا اینجور نیست که یکسان در یک علم در دو علم مطرح بشه. فان العلم الاعلا یؤت اللم و العلم الاسفل یؤت الان علا نحو ما کننا نحن انفسنا اوزهناه فی موضعه، خودمون قبل از اینکه به حرفای ارسطو بپردازیم مطلب را توضیح داده بودیم. باز می‌پردازه به شرح یک جمله دیگری از کلام ارسطو. ثم قیل، یعنی قیل فی التعلیم الاول، و ذالک لان العلم به این هو لمن یحس بالامر فاما العلم بلم فهو لاصحاب التعالیم. این حرف ارسطو هم باز دو جور تفسیر شد، یه جور تفسیری است که خود شیخ انتخاب میکنه، بعد اشاره میکنه به تفسیر دیگه. میگه شما وقتی مثلا ملاحی نگاه میکنه در آسمان و وضع ستارگان را به یه صورتی میبینه، این وضع را مییابد، یعنی میبیند، احساس میکنه، با حسش درک میکنه که چنین وضعی موجود است، اما لمش را اون دیگه نمیدونه چرا، و البته از این وضعی هم که میبینه استفاده میکنه برای شغل خودش، حرفه خودش، ولی لمش را نمیدونه. پس در این علم اسفل که این علم ملاحت باشه، این همین اندازه که اینو میبینه کافیه، به دردش هم میخوره و این را افاده میکنه. اما اینکه این چرا اینجور است، این باید در علم نجوم ثابت بشه. یا در موسیقی مثلا فقط میگن که وقتی رابطه بین عرض کنم این نغمات به این صورت بود، این صوت‌ها متفق هستند، یعنی متنافر نیستند، و اگر رابطه به صورت دیگری بود این اصوات میشن متنافر. یه علم عجیبی است که این اصوات را به حسب اعداد مشخص میکنند و روابطی بین این اعداد در نظر میگیرند، میگن اگر این نغمه ها به این صورت ها با هم ترکیب بشه، اول اینجور باشه بعد اینجور بعد اینجور، نسبت عددیشون چنین و چنان باشه، این نغمه متفقی خواهد بود، یعنی آهنگی است که آدم خوشش میاد. اگر به این صورت نباشه این متنافر خواهد. و این علم از قدیم ترین علومی است که در تاریخ علوم و فلسفه سابقه داره، از بیش از همه در این قسمت فیثاغورس کار کرده و هنوز هم همون محاسبات فیثاغورس کمابیش مورد قبول هست. امروز هم البته در فیزیک در بخش صوت ازش بحث میکنه. این اصطلاحاتی داره که حالا یک بعضیاش اینجا شیخ اشاره کرده، ناچاریم توضیح بدیم. البته اصطلاحات دیگری هم هست از علوم اینجا آورده که ما وارد نیستیم، فقط باید روش بخونیم و رد بشیم. بله، حالا حرف ارسطو اینه که در لأن العلم به این علم به انیت هو لمن یحس بالامر، یه چیزی را که شخص حس می کند این علم به انیت براش حاصل میشه، از راه مشاهدات اونچنان ما درک میکنیم فقط وجود این شی ثابت میشه. فهم العلم باللم فهو لاصحاب التعالیم، اگر بخوایم لم میشه درک کنیم باید بریم سراغ علم حساب در موسیقی و در سراغ علم هندسه در مناظر و مرایا و همینطور سایر علوم. معناه ان العلم، این حرف ارسطو معناش اینه، شیخ خودش اینجور تفسیر میکنه، میگه معناه ان العلم به ان هو، یعنی اون فلان شی ثابت است. این تعبیراتی است که از یونانی گرفته شده، با عربی خیلی جور در نمیاد. علم به ثبوت شیئی، به جای انه هو بذاره ثبوت شی، هو علم الله، علم ملاحت هست که این سو وضع را ثابت میکنه، میگه چنین چیزی هست. و علم به لمه هو، یعنی علم به علت شی، هو للمنجم، علم ملاحت اسفل بود، علم نجوم اعلا بود نسبت به علم ملاحت. والعلم به انه هو للمتدرب في صناعه الموسيقى العمليه، یه کسی که در صناعت موسیقی تمرین میکنه این میفهمه که وقتی اینجوری مثلا مینوازه این مطلوب واقع میشه، این میفهمه که این چنین چیزی هست. اما چرا اینجوره لمشانه میفهمه، مگر اینکه علم تألیف تعلیمی را بخونه، یعنی جهت تعلیمیش را و محاسباتش را درست درک بکن. و هازا هو ظاهر الکلام الذی قیل فی التعلیم الاول، این معنایی که ما کردیم این ظاهر کلام ارسطوس، یعنی این معنایی است که ما اینجور میفهمیم از حرف او، اما بعضی جوری دیگه تفسیر کردن. ما در واقع فرق گذاشتیم بین علم اسفل و علم اعلا، گفتیم در علم اسفل فقط ثبوت شی اثبات میشه، اما در علم اعلا لمیت اثبات میشه. بعضی یه جور دیگه معنا کردن، گفتن گاهی ممکن است کسی یک علمی را بیاموزه جنبه نظریش را و قواعدش هم را یاد بگیره و اثبات هم بکنه، اما نتونه تشخیص بده موارد خاصش. یک کسی تئوری ها را خونده اما در مقام عمل اصلا نمیتونه پیاده بکنه. فرض کنید در علم موسیقی تمام این روابطی که باید بین نغمات باشه و معادلات و نسبت هایی که باید بین اینها بشه، همه اینا را بلده، اما الان یک کسی که یه آوازی میخونه این نمیتونه تشخیص بده که این کدومه، آیا این نسبت بین این دوتا صدا موجوده یا نیست. یکی دیگه رفته آواز خوندن رو یاد گرفته، اون بلد آواز رو در یه دستگاهی بخونه، اما نمیدونه که این چه نسبت هایی بین این نغمه ها وجود داره. فرق بین عمل و علم خواستن بگذارن، نه بین علم اعلا و اسفل. و قیل ان اصحاب العلوم العالیه عندهم السبب، و کثیرن لا یحسون بالجزئیات ولا یشعرون بها علی ماهی علیها. اونجوری که واقعا هست اینا نمیتونن تشخیصش بدن. و کثیرن ما یسمع التعلیمی العالم بالموسیقا بعد الذی بالاربعه او التنینی او غیر ذلک من الابعاد المتفقه فلا یحس ولا یعلم انها متفقتون. کسی که علم تعلیم موسیقی را، موسیقی تعلیمی را، موسیقی نظری را آموخته، این قواعدش رو بلده، اما یک صدایی که بعد بالاربعه داره یا بعد تنینی داره، این نمیتونه تشخیص بده که حالا این یکی از یا اون یکی. اون خونده بعد بالاربعه چیه، اما الان یکی که داره آواز میخونه، این نمیتونه تشخیص بده که این بعد بالاربعه هست یا این فلانه. حالا این بعد بالاربعه اینا یعنی چی؟ اجمالاً که مقداری میتونه در توضیح این اصطلاحات عرض بکنیم، البته من هم موسیقیدان نیستم، این وقت سوء تفاهم نشید، اینا صوت های بسیط را بهش میگن نغمه، یک صدای بسیط، و این هر نغمه ای را یک عددی براش قائل هستن، نغمه 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15. چند تا صوت که با هم ترکیب میشه، چند تا نغمه که با هم ترکیب میشه، اونو بهش میگن بعد. در اصطلاحات فیزیک و موسیقی جدیدی که ما داریم تعبیرات دیگری به کار میبریم، اونجا نوت میگن و گام میگن و از این چیزا. بعد اینجا در اصطلاح موسیقی یعنی یک مجموعه از چند تا نغمه، اون بهش میگن بعد. اون وقت این بعدها هر کدوم با هم یک روابطی دارن، بعضی بعدها با هم متفق هستن، یعنی وقتی که در کنار هم قرار میگیرن آدم خوشش میاد. بعضی ها هستن که نه، متنافر هستن، اگه در کنار هم قرار بگیرن یه صدای خوب، آهنگ خوبی از این ساخته نمیشه، آدم خوشش نمیاد، ناراحت میشه. از جمله بعدهای بعد بالاربعه هست. اگر ما مثلا یک صوتی داشته باشیم مرکب از دو نغمه، از دو تا نوت، که یکیش مثلا عددش 3 باشه و یکیش عددش 4، اینو میگن بعد بالاربعه. و میگن که اگر عدد بعدی ثلث عدد قبلی بهش اضافه بشه، اون میشه بعد بالاربعه. مثلا اگر عدد قبلی 9 باشه، عدد بعدی 12 باشه، این بعد بالاربعه است، برای اینکه ثلث 9 به اون اضافه شده. یا 3 و 4، این بعد بالاربعه است، یعنی ثلث عدد قبلی به عدد بعدی اضافه شد. اگه اینجور نسبتی بین این نغمه ها باشه که عدد بعدی ثلث قبلی را اضافه داشته باشه، اینو میگن بعد بالاربعه. یه ترتیب دیگری هست که اگر به این صورت باشه که مثلا فرض کنید یکی 6 باشه، یکی 8، یکی 9، اینو میگن بعد تنینی. این اصطلاحات. اون قبلا اون مثالی که داشتیم که طرف الذی بالکل و الاربعه متفقه، سوالی رو مطرح کرده بود، گفت هر سوالی مراحل علمی نیست، اگر یه همچون سوالی بکنند که هل طرف الذی بالکل و الاربعه متفقه یا لیس متفقه، این مسئله تألیفی، یعنی مسئله ایست مال علم موسیقی. بنابراین در علم موسیقی درسته که از این روابط عددی صحبت میشه و ممکنه یک کسی همین روابط هم رو یاد بگیره و اینا، اما لازمش این نیست که در عمل بتونه تشخیص بده. این اون وقتی میتونه تشخیص بده که همراه اون تئوری که خونده تمرین عملی هم داشته باشه، بهش هم نشون داده باشن، صدا رو آشنا شده باشه. کثیرا ما یسمع التعلیمی گل عالم و بالموسیقا، اون کسی که علم موسیقی نظری را آموخته، یسمع و بعد الذی بالاربعه، اون بعدی که بالاربعه هست، یعنی اون مجموعه دو صوتی که یا چند صوتی که چنین نسبتی بینش وجود داره. عبد تنینی یا بعد تنینی را، اونی که عرض کردم نسبتش مثل 6 و 8 و 9 هست، او غیر ذلک من الابعاد المتفقه، از بعدهایی که متفق هستند، یعنی بعدهایی که متنافر نیستند، مجموع صوت های مرکبی که تنافر ندارن با هم. اینا رو میشنوه، فلا یوهس ولا یعلم انها متفقتون، نمیتونه تشخیص بده که آیا این صوت متفق است یا متفق نیست، متنافره. معنه او یعلم سبب فی اتفاقها، میدونه چه صوتی با چی اتفاق دارد، علت اتفاق چی هست، اما مصداقش رو نمیتونه تشخیص بده. لأن عنایته بالامر الکلی، اون مفاهیم کلی رفته آموخته و توجهی به امور جزئی نداشت. و عنایته به صوره مجردتن عن الماده فی الوهم، یا مثلا شخصی که در هندسه بحث میکنه ممکنه یه روابطی هم رو بین اشکال هندسی درک بکنه اما در خارج نتونه اینا رو پیاده بکنه، برای اینکه توجه او به اون صورتهایی است که در ذهنش تجرید شده از ماده. لا محصلتن فی الماده، نه اون صورتهایی که تحقق در ماده دارد، یا به طبع به طور طبیعی این صورت ها تحقق داره، یا به صنایعه که ساختگی. فن المقادیر اول ممسوحات و این کانت لا تکونو الا فی الماده، درسته که مقدارها و چیزهایی که قابل مساحت است، یعنی مربوط به علم هندسه است، اینها حتما در ماده وجود داره، ولی مهندس نه از اون جهتی، یعنی هندسه‌دان نه از اون جهتی بحث میکنه که اینا در ماده هستن، بلکه اون مفاهیم کلیش را در ذهن تصور میکنه و اون احکام را برای اون کلیات میفهمه. فن المهندس ینزع اوها انها، این صور را از ماده نزع میکنه و ینظر فیها لذاتها، از اون جهتی که این صور مجرد هستند و کلی هستند از اون جهت دربارش بحث میکنه. لا لما یعرض لها من وجود وجودن فی ماده، نه از اون جهتی که این حالت برای این صور پیدا میشه که در ماده به وجود می آیند. الان ما اوزن هم این قبل که اینم بحثاش قبلا گذشته که علوم ریاضی درسته که از احکامی که در مادیات وجود داره بحث می کنند، اما نظرشون به کون در ماده نیست، تجرید می کنند از حیثیت ماده و درش بحث می کنند. فهاز القص هو الاکثر، تا اینجا توضیح این بود که دو برهانی که در دو علم برای یه مطلب اثبات میشه، یکیش لمیس و یکیش انی، چجوریه؟ اکثرا این بود که در دو علمیست که یکی تحت علم دیگری قرار دارد، یکیش اعلی است یکی اسفل، ولی دو مورد دیگه هم هست که اینجوری نیست که حتما این علم نسبت به اون اعلی یا اسفل باشه، بلکه ممکنه جزئی از این علم اعلی و اسفلیت داشته باشه و یا یک مسئله خاصی که اون دو وجه دیگر است که وقت گذاشته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.